أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في قواعد عقلية أخرى، كان أصل البحث ومحل الكلام في القواعد الأصولية العقلية، وبحثنا عن بعض هذه القواعد وبقي بعض آخر. ويقع الكلام في قواعد أخرى، من هذه القواعد قاعدة البراءة العقلية، وهي حكم العقل ببراءة ذمة المكلف عن التكليف. دليل هذه القاعدة حكمه، يعني حكم العقل بقبل غاب بلا بيان. العقل إذا لم يشاهد ولم يثبت له بيان من جانب الشارع، يحكم بالبراءة إذ يحكم بقبح العقاب حينئذ بلا بيان، لأن العقاب بلا بيانين في حكم العقاب على غير المقدور، لأن المجهول غير مقدور للمكلف، فالعقاب بلا بيانين معاله إلى العقاب على المجهول غير المقدور، مجهول لأنه غير مقدور. هذه القاعدة تجري في الشبهات الحكمية والموضوعية المفهومية دون المصداقية، وذلك لأن الشبهة المفهومية يستسري إلى الخطاب وتمنع عن انعقاد الظهور وتسقط الخطاب عن الحجية، بخلاف الشبهة المصداقية، لأن الخطاب حينئذ له ظاهر لا إجمال فيها وحجة من حيث الخطاب. وأما التردد والشبهة في المصداق فهو أمر خارج عن شأن الخطاب، والشارع إنما شأنه وما يكون وظيفته إنما هو بيان أصل التكليف وإتمام البيان، والمفروض البيان الوارد في الخطاب حينئذ تام. الخطاب لا يتكفل لإثبات المصداق الخارجي، لأن بيان المصداق خارج عن شأن الشارع، بل هو وظيفته المكلف. نعم، من حيث أن الخطاب لا يتكفل لإثبات موضوعه ففي الشبهات المصداقية ليست الخطاب قابلة للاستدلال، لأن المصداق الخارجي لا يتكفل الخطاب لإثباته، فإذا لم يكن متكفلا لإثباته لا يكون حجة على المصداق، وإن كان حجة على الحكم الكلي على فرض تحقق مصداقه وموضوعه بالخارج، لكن فيما إذا كان المصداق مرددا مجهولا مشتبها لا يتكفل الخطاب لبيان حكمه، فحينئذ لأجل ذلك يسقط الخطاب عن الحجية، و لابد من الرجوع حينئذ إلى الأصل لا إلى البراءة. فإذا كان مرجع الشك في المصداق إلى شك بدوي فحينئذ تجري البراءة للرجوع إلى شك في تكليف المعاد. فإن كان الشبه في المصداق في موارد العلم الإجمالي كموارد الشبهات المحصورة فحينئذن لابد من الرجوع إلى الاحتياط. من هنا قال الأصوليون والفقهاء أنه في الشبهات المصداقية يسقط الخطاب عن الحجية ولابد من الرجوع إلى مقتضى الأصل، تارة يكون ذلك الأصل البراءة وأخرى الاحتياط. النقطة الثانية أن الاحتياط العقلي في الحقيقة أصل ومن فأدلته يكون العقل، وأيضا دلت على ذلك النصوص، ولكن هاهنا نبحث من حيث الأدلة العقلية، دليل العقلي الغائم على الاعتياد، وهو حكم العقل بوجوب باللزوم تحصيل الفراغ اليقيني عن التكليف اليقيني بعدما علم العقل باشتغال الذمة بالتكليف، يحكم العقل بلزوم تحصيل الفراق. و ايضا ها هنا قاعدة عقلية اخرى و جاءت هذه القاعدة والاستدلال بها في بعض الكلمات كمثل كلمات شيخ سعد و بعض المحققين، وهو حق الطائع. هذه أيضا قاعدة عقلية، يعني العقل يحكم بلزوم طاعة الخالق ويرى للخالق تعالى حق الطائع على العباد، إما بمنات لزوم حكمه بلزوم شكر المنعم أو دفع الضرر للخالق أو لأنه مالك حقيقي، و العقل يحكم بمنع التصرف في المملوك بدون إذن المالك الحقيقي. وها هنا اصطلاح آخر وهو استصحاب حال العقل، هذا أيضا عقلي، يعني قاعدة عقلية. ليس هذا الاستصحاب، يعني لفظ الاستصحاب في هذا المقام به معنى الأصل العملية، استصحاب حال العقل ليس معناه أهل الأصل العملية يعني البراءة والاعتياد والاستصحاب، لا، بل فسر استصحاب حال العقل به معنيين، أحدهما تارة به
استصحاب و حال تعقل. هذا المعنى الاول يلائم الاستصحاب به معنا الاصل. فهین ادن لو ترى الجنون على شخص او السفاهه او نام حال النوم مثلا او عرض عليه سقر او الاغماء، فهین ادن هل يثبت حكم الاقرار في هذه الحالات، يعني بعد ما كان قبلا سابقا عاقلا و اقراره كان نافذا، و لكن بعد عروض الجنون يشك في اخذ بذلك الحكم، يعني بالاقرار السابق حال العقل، هل يجوز الحكم تبقى اقراره حال العقل في حال الجنون في انباله ام لا؟ اذا شبكه قال الفقهاء يستسب الحكم الثابت في حقه حال تعقله، في حال الجنون ايضا يحكم بذلك الحكم السابق. هذا يلائم معنى الاستصحاب بمعنى الاصل. اما ما هو المصطلح والمعروف بين الاصوليين من استصحاب هذا العقل؟ ليس هذا المعنى، بل مقصودهم استصحاب حكم العقل في حال الجهل. يعني اذا كان فعل او شيء سابقا لم يعلم المكلف دليلا واردا مبينا لحكمه، كان جاهلا بدليله، كان سابقا يعني في هذا المورد لم يرد دليل، فكان جاهلا بحكمه سابقا، ولكن وصل الى دليل، الى ما يدعى انه دليل، ولكن شك في دليليته، فحينئذ قالوا يسحب ذلك الحكم، يعني حال الجهل، يعني كيف كان حال الجهل اليقيني المتيقن السابق قبلا كان جاهلا، كيف تجري البراءة؟ كذلك تجري البراءة في هذه الحالة الذي شك. بالاخره حال يعني البراءة كانت جارية حال يقينه بعدم ورود الدليل. فكذلك اذا شك في انه ورد دليل الان لا، يعني يسحب ذلك الحكم العقلي الثابت سابقا عند الجهل وعند اليقين بعدم الورود في هذه الحالة الى هذه الحالة، يعني حالة الشك يعني. وهذا ايضا معنى استصحاب حال العقل. عد بکنم که خب موضوع بحث ما در قواعد عقلی بوده، کلن در علم اصول ما در حجج که موضوع بحث هست قاعدت الممهده لتحصیل الحجه، این حجت یا اقلائیس یا عقلی یا شرعی، ما موضوع بحث ما در این دو سال اخیر یا یک سال اخیر به بعد در قواعد عقلی بوده، مثلا اجتماع امر و نهی که هم بحث اخیر ما بوده. خب بنا شد که مسئله اصولی چی باشد؟ آقا عقلی باشد، مقدمه واجب. بنا شد که مسئله چی باشد؟ آقا عقلی باشد. اینا از قواعد عقلیه بوده. من جمله قواعد عقلی دیگری هم هست که یکی از اینا براءت. براءت رو از کردیم، یعنی حکم عقل به براءت ذمه مکلف از تکلیف. خب این ملاک چیه؟ چرا حکم کنه به براءت؟ دلیل دارد ملاکش حکم عقل به قوه اقابلا بیانه. بعد از اینکه بیان و دلیلی براش ثابت نشد، یه خطابی اصلا نیومده، مثلا فرض کنید که در بعضی از اجزا و خصوصیات بعضی از عبادات حالا دلیلی نیومده، اگر نگیم اونجا خودش مجای اعتیاد هست، یا اصلا در عقل و اکثر غیر ارتباطیین، یا در غیر عقل و اکثر متباینین، یا اصلا یک حکمی که دورانی هم ندارد. خب یک دلیلی وارد شده، بحث شده، اختلاف شده، ای مجمل میبیند این دلیل رو، ثابت نمیبیند. یا اینکه نه، اساسا در خصوص این موضوع که موضوع خاص باشد یا فرد خاص، حکم خاصی اشاره وارد نکرده، برخلاف مطلقات امومات اولیه کتاب سنت. اگر ثابت میشد، خب اون اطلاقاتی که نفی میکنه تکلیف رو، این دلیل خاص اونو تغییر میزد، تکلیف در مورد این فعل یا شی خاص ثابت چی آقا میکرد. وقتی که دلیلی نباشه برخلاف اون مطلقات نافی تکلیف، خب قطعا به هر دلیلی، حالا یا ادعای اجماعی شده مثلا، یا ادعای شهرتی شده مثلا، خب مدعی وجود دارد که در اینجا فعل خاص اون مطلقات رو باید دست برداریم، مطلقات نافی رو تکلیف ثابته. خب این فقیه دلیلی نیافته، ادعا دیده ولی تکلیف فرض کرده، دلیلی چی آقا نیافته برخلاف اون مطلقات نافی. خب اینجا میگه چی؟ براءت جاری. یا دلیلی یافته، دلیل هست، معلومه، روایتش معلومه و سندش هم ممکنه صحیح باشد، هست، یا طالتا شک در سند میکند که صحیح یا نه، خب شکی در حجیت دارد دیگه، اینجا باز حجیت اقامه نشده، در واقع بلا بیان میشه، کل عدم میشه، این روایت میشه کل عدم. یا سندش صحیحه اما در دلالتش شک دارد، دلالتش یعنی به این معنا که خب هر کسی چیزی رو گفته، اون گفته درور دارد، این میگه ندارد، در مدلولش اختلاف شده، این فقیه هم هرچی نگاه میکنند اینه نه، این روایت اصلا کلن اجمال دارد. چرا اجمال دارد؟ یا با خاطر شک در مفهوم اون متعلقشه، مثلا در متعلقش یک لفظی را آورده که اون لفظ به معانی مختلف اومده، اصلا قرینه هم مقامیه سیاقی نیست که حالا این کدوم معنا مراده، توجه فرمودی؟ خب یا موضوع که متعلق و متعلق باشد، اونم باز گاهی ممکنه مورد شک باشد، آیا داخل در شراب میشد فوقا یا نمیشد، مثلا آیا یه فرض کنید که عصاره مویز کشمش بعد از جوشش کشمش بدم یدهب فلساهو، خب این اختلاف شده دیگه که آیا این اصلا نجس هست یا نیست. خب اینجا متلقنی که دلیل وارد شده بود در مورد چی بوده؟ عنب بوده، العنب و اذا غلا بدم یدهب فلساه، اون وقت حرام است و نجس. اما در مورد مویز شک میکنه اصلا که اون دلیلی که گفته علی عنب و اذاقلا، آیا عنب به قول امام راهب هرچی که جنسش عنب باشه ولی که خشکیده باشه، جفاف و عدم جفاف اینا از حالاته، خب این راحته، میگه خب این شامل این مویزم میشه. اما اونی که میگه نه اصلا مویز عنوان جدایش رفته به عنب ندارد، دوتا عنوان هستن، احکام تابع موضوعات خودشونن، مویز یه موضوعه، عنب هم موضوع دیگریه. خب ما شک داریم که آیا اون عنب، لااقل شک داریم که اون از عنب و اذاقلا شامل این مویز میشد یا نمیشه، پس شبه میشد مفهومیه در موضوع نه در متعلق، چون متعلق که اون اشرب و لا تشرب هست، توجه فرمودید. خب در موضوع شک کرده و قص الازالک بسیاری از موارد دیگر موضوعات احکام مفهومش مردده برای شخص که کدوم هست. و خلاصه این است که یا شبه در متعلق مثلا اکل و شرب که این مسئول غذایی یک به قول آی خوی این آمپول غذایی که ایشون حالا بعضی ها گفتن این در حکم همون اکل و شربه، خب بعضی گفتن نه اصلا اکل و شرب منصرف از اینه، اکل و شرب اونیست که از روی حلق برد در داخل معده، اکله شربه اصلا در مفهومش عکس شده که اونی که از راه فهم و حل وارد چی میشد؟ معده میشد. بهش عقل شد اصلا. این آمپولای غذایی اینا اصلا داخل در خارج از مفهوم اکل و شربه عرفن. خب این الان شده چی؟ مفهوم متعلق. پس گاهی شبه مفهومیه در متعلق میشه. فقهای قدیم همه اینا میگفتن شبهات موضوعیه. حالا ما میخوام شبهات موضوعیه رو تفکیک بکنیم. طالتا به خاطر شبه در عنوان متعلق هست که این مثالی که خدمت شما زدم، همین اکل و شرب در باب که اخلاق هم شده که ما اصلا مخالفیم، میگیم مثلا این آمپولای غذایی هیچ کدوم اینا مبطل نیست، برای اینکه اصلا اکل و شرب عنوانش منصرف از اینه. توجه فرمودید؟ خب بعضی هم شای خوی میگن نه این داخل هم اکل و شربه، چون ملاک همون تغذیه است که گفتیم اون ملاک نیست، اون حکمته، گفتیم تغذیه حاصل میشه به یک روایتی. علایدن ما گفتیم نه، محور فقط ملاک صدق اون موضوع، یعنی موضوع صدق نه مستاقا، مستاق خارجی نه، یعنی ما باید اون عنوانی که در خطاب عقص شده با عنوان متعلق، اول این خطاب این عنوان رو چکار بکنیم؟ احراز بکنیم. و این شبه مفهومیه است که آیا شامل هر چیزی که مورد تغذیه است ولی که از رای فهم و از رای حلق هم باید نشد. خب علی یاله این شبه موضوعی میشه، شبه موضوعی به این معنی، شبه در متعلق. شبه موضوعی هم باز اونجا خود موضوع که دو قسم میشه. کلن شبهات مفهومیه داخل در مجرای براءت چی آقا؟ هست. اینه میخوام بگیم براءت در شبهات مفهومیه جاری میشه. چرا میشه؟ چون به داخل شبه مفهومی یا بخواد شبه در متعلق باشه، در موضوع باشه، این به خود خطاب سرایت بکنه، این خطاب دیگه ظهور نداره اصلا در اون مورد مشکوک. کل ظاهرن حجه وقتی خطابی که ظهور نداشته باشه اصلا از حجیت کلا بیان اصلا میشه عدم البیان. قاعده قبح قابل بیان اینجا چی میشه آقا؟ جاری میشه. ولی در شبهات مصداقیه چی؟ نه، شبهات مصداقیه اولا اصلا در شأن و وظیفه شارع نیست که مصداق خارجی رو بیان بکنه. این مکلف است که باید در مورد مصداق اعراض بکند که بعد از اینکه فهمید که میدونه که عقل چیه، شرب چیه، حالا شک داره که آیا این حلقش فرو رفته یا نرفته، مثلا این شبه مصداقی میشه. توجه فرمودید؟ یا مثلا فرض کنید که حالا غبار از روی حلق میرد، توجه فرمودید؟ اساسا این صدق عقل میکنه یا نمیکنه؟ یا غبار غلیظ اگر باشه خیلی، این قطعا مصداق عقل میکنه، اما این غبار خود درجات داره، درجات غلیظت و رقت دیگه. اما اگر شک بکنه که حالا این غلیظ الان رو بار بود، غبار بود اینجا خواب بلند شده، یا این چی بود آقا؟ رقیق بوده که صدق عقل نکنه، این میشه شبه چی آقا؟ مصداقیه. مفهومش رو میدونه، خطاب گیری نداره در اینکه مقصود عقل عرفی هست. عقل هم همه اهل عرف میدونن چیه، ولیکن این مثال خارجی الان چون نمیدوند، اون اگر غلیظ باشه این صدق عقل میکنه، اگر رقیق باشد به گونه‌ای که خیلی رقیق باشد مثلا یک دقتی داشته باشد اینجا صدق عقل نمیکنه. خب حالا این شبه مصداقی، این دیگه خطاب نمیاد بیان بکنه که این غبار خارجی الان حاضر غبار هر هو رقیق اون هم غلیظ، اون این مربوط به شأن کی است آقا؟ خود شخص مکلفه. و لذا گفتن که خطاب هیچ خطابی متکفل اثبات موضوع خارجی به مصداق خارجی، یعنی موضوع خارجی مثل مصداق، متکفل اثبات مصداق چی آقا؟ نیست. و لذا هستش که یکی از مجرای براءت از این حیث نیست، چون خطاب هیچ گیری ندارد، چون قبه اقام بلا بیان اینجا جاری نمیشه، بیان تامه. خب پس چیه تکلیف اینجا؟ خب جواب این است که چون خطاب متکفل اثبات موضوع خودش نیست، گرچه در شأن شارعی هم نیست موضوع بیان بکند، خطاب هم تامه، اما این خطاب تام از ناحیه اینکه شبه مصداقیه هست، متکفل اثبات موضوع خودش نیست، اینجا حجیت در این موضوع خارجی که مردد هست حجیت چی آقا؟ ندارد. وقتی که نداشت طرف باید رجوع به چی بکند آقا؟ اصل بکند. این اصل اینجا دیگه همیشه براءت نیست، اصل همیشه براءت نیست. گاهی این شبه به خاطر تردد بین دو مایه هستن، یکی از اینا میدونم نجسه، خب اون مردد کدوم این نجسه اون نجسه؟ توجه فرمودی؟ شک شده دیگه. خب اینجا خطاب اجتنب عن النجس اینجا برای ما چی میاره آقا؟ علم اجمالی دیگه، مجرای چی میشد؟ احتیاط. اما اگر برگرده این مثلا شبه مصداقی ما یک مصداقه اصلا دوران علم اجمالی هم نیست، شبه محصول هم نیست اصلا، اینجا یکیه، خب اینجا برمیگرده به چی آقا؟ به براءت. التفات فرمودی؟ مثلا مکیل موضوع حالا در مستوی خارجی ما الان نمیدونیم، فرضا یک تخم مرغ ترجمه فرمودی وای اینا به عدد هم فروخته میشن، یه زمانی به عدد فروخته میشن که این الان اصلا معدود حساب میشه در خارج یا از قبیل مکیل موزونه اصلا نمیدونه. خب با این حساب این مستوی خارجی رو نشک کرده، میدونه که خطاب تامه که کل مکیل و موزونن اونجا یجری فی الربا، خطاب تامه، مکید هم که مفهومش میدونه، موضوع هم مفهومش چی آقا؟ میدونه. اما در خارج این شیء خارجی را نمیدونه، از قبیل مکید هست یا از قبیل موضوع هست. که به نظر مجرای بعضش مجرای براءت میشه که من همین جایی گفتم الان. جای دیگه مجرای چی میشه آقا؟ دوران شبه محصول باشد، شبه مصداقیه، احتیاط میشه. براءت همه جا هم عقلی دلیل دارد هم چی آقا؟ شرعی. اجازه بدید اگر این باشه الان براءت هست از این جهت که یکی باشد، یعنی این خطابی که در شارع از شارع اومده این از حجیت افتاده دیگه، این کلا دلیل شده نشد آقا؟ کلا دلیل شده نسبت به این در واقع، چون متکفل اثبات موضوع خودش که نیست که. بله نه، نس وجود دارد، حجیت نس فاقده، یعنی نسش حجیت نداره، نه نسبت به این مصداق از حجیت میفته، نه فقدان اونجایی رو میگن که اصلا نس وارد نشده باشه،
نس وارد شده باشه مرتبط نباشه یا اصلا وارد نشده،
فقدان نس میگن اینجا رو، نه چه این چیزی نیست آقا، اجازه بدید. فقدان نس مقصود کسانی گفتم فقدان نس یعنی اصلا نسلی متعرض این موضوع چی آقا نشده بالخاص. من گفتم که این مطلقاتی داریم تکلیف رو نفی کند، در یک موضوع یک فقیه ادعا کرده یا یک مشهوری گفتن که حکم در اینجا ثابته، حکم الزامی وجوب، اما این فقیه هر چی فرض کرده هیچ نسلی نیافته، نسلی چی آقا؟ اینجا میگه فقدان نس. بله بله. نه 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 آقا. اگر نه اشتباه این اتفاق بفرمایید. نس که وارد شد الان این نس تارتم به خاطر شبهه مفهومیه از حجیت چی میشد؟ ساقط میشد. این از حجیت ساقطه، این فقدان نس نیست. واقعا نسی که به خاطر شبهه مفهومیه در موضوع متعلق این از حجیت چی شده؟ ساقط میشه. همین نس گاهی شبهه مفهومی هم ندارد. از حیث بیان تام است، اما چون حجیت ندارد در تردد مستاق خارجی متکفل اثبات موضوع خارج نیست، باز از این جهت از حجیت چی میشه آقا؟ ساقط میشه. برات عقلی همین جا وقتی که نسی که وارد شد کل عدم شد قطعا برات عقلی جریان دارد دیگه، همین جا باز برات شرعی هم جریان متوجه نمیشم چی میگی، یک نفر حرف بزنی چی میگی؟
متکفل بیان تنگی که مصادق
نبوده دیگه،
پس بیان نسبت به موضوعات کلی اومده نسبت به مصداق خاص که من نیاز نیست اما حکمی بین نمی کنه که بعد امام لازم است که بیان بیاید.
بله این قبه قابل بیان در اینجا جاری هست، اما از این که جایی که تکلیف شارع بود بیان، لکن بیان مجمل هست، و از این که جایی شارع اصلا متکفل اثباتش نیست، اصلا وظیفه بیان ندارد، بخواد چیزی رو که وظیفه بیان ندارد همون جایی که وظیفه بیان ندارد بنده رو چیکار بکند؟ عقاب بکند. اگر تو اینجا میگوست به نس عمل بکنی، کدوم نس؟ به همون نسی که من آوردم. خب میگه نس که متکفل اثبات موضوع نیست، فلذا شارع نمیتونه محاجه بکنه این عبد را به استناد اون نس، چون اون نس شده کلا بیان. چون کلا بیان شده پس میشه عدم بیان دیگه، عدم بیان طارتا به خاطر اینکه بیان نیست و دلیل وارد شده به خاطر شبه بیان نیست، و اخرا اینکه اینجا اصلا شارع وظیفه نداره بیان بکنه، عدم بیان به اعتبار موضوع دیگه، علایون عدم بیان. نسبت به خصوص این مصداق داره میگیم، بله اون بیان تامه، نسبت مدلول خودش هم مجد است، اما نسبت به این مصداق خاصی میشه آقا کلا بیان میشه، چون از وجه ساقط شده دیگه. یکی یکیه یا بله بله یا من لا یشغل و صوت و نم صوت، یکی یکی آقا بفرما بفرمایی. حالا که خب بگید بگید دیگه بلا خیلی نفر بفرما.
آقا شبه مثل آقایم بس بلاخره وجود بلاخره شد دیگه، چه فرقش کرد که تحقیق کردیدم در آقا؟
حالا این شبه مصداقیه، تارتا خود این شبه مصداقیه که اون خطاب از کار افتاده، خطاب چی؟ اون خطابی که میخواست خصوصی نوکم بیان بکنه از کار افتاده، تارتا شبه مصداقیه به خاطر شبه محصوره است. توجه فرمودید؟ تردد بین دو مصداق شبه محصوره هست و اخرى اصلا یک مصداقه، اصلا از موارد علم اجمالی چی آقا؟ نیست. اگر یک مصداق باشه همون کلامی که تازه گفتم جاریه بر بعد، این تا حرفایی که گفتم اونجا جاریه، اما اگر چنانچه شبه مصداقیه به خاطر چی باشد؟ تردد بین ما که نعلم، اون نعلم و که احد و ماموت اون منجزه، اون منجزه، لذا چی میاره دقا؟ احتیاط میاره. بله تا اینجا کافیه، این بحث بسیار دقیق زیبا و جالبی هست، کم کم میریم جلو. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.